ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فیلم تاکسی جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. یک نفر در حمله مهاجمان به نشستی درباره اسلام و آزادی بیان در دانمارک کشته و 3 پلیس زخمی شدند. قانون مدافعان حقوق بشر قوه قضاییه ایران را در رابطه با موضوع حصر خانگی مجرم دانست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی 65مین جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی به دلیل ممنوع خروج بودن خود نتوانسته بود به جشنواره برود، اما در پیامی که از سوی او هنگام نمایش فیلمش خوانده شده بود گفته بود کار او فیلمسازی است و به رغم همه مشکلات همچنان با آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی پس از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران برای مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است. خبرگزاری دانمارک به نقل از پلیس این کشور از کشته شدن یک نفر در تیراندازی به سوی کافه محل برگزاری نشستی درباره اسلام و آزادی بیان در کوپنهاگ خبر داده است. 3 مأمور پلیس هم زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لارس ویلکس، کارتونیست جنجالی سوئدی و فرانسیس زمری، سفیر فرانسه در سوئد، در این نشست بودند اما آسیبی ندیدند. به گفته پلیس دانمارک، مهاجمان 2 نفر بودند که 10 گلوله به سوی این محل شلیک کردند و سپس با ماشین گریختند. دولت‌های فرانسه و هلند این حمله را محکوم کردند. قانون مدافعان حقوق بشر در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد شد. این نهاد حقوق بشری روز شنبه در بیانیه‌ای قوه قضاییه ایران را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند مجرم دانست. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 4 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند. شماری از شهروندان اهواز روز شنبه در اعتراض به آنچه کم توجهی مسئولان به موضوع ریزگردها خواندن در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این شهروندان معترض خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر و جدی‌تر مسئولان استانی و کشوری در پیگیری و مقابله با این پدیده شدند. در همین ارتباط، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران از سفر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به عراق در رابطه با موضوع ریزگردها طی روزهای آینده خبر داد. اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور، با اشاره به اینکه خشک شدن تالاب‌ها در ایران و عراق از جمله عوامل افزایش ریزگردهاست، ابراز امیدواری کرد که 2 کشور با کمک سازمان‌های بین‌المللی بتوانند به این مشکل خاتمه دهند. مراسم 10مین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، روز شنبه در بیروت برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این مراسم در مقبره رفیق حریری، اعضای خانواده او، بسیاری از سیاستمداران و هواداران نخست وزیر سابق حضور داشتند. سعد حریری، پسر رفیق حریری که اکنون در عربستان سعودی و فرانسه ساکن است، نیز به همین منظور به بیروت رفته بود. رفیق حریری در 14 فوریه سال 2005 در انفجاری همراه 22 نفر دیگر در بیروت کشته شد. خانواده و هوادارانش حکومت سوریه را در آن انفجار دخیل دانستند. و در ادامه شنونده مجله هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان. بر اساس این گزارش، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی از نظر آزادی رسانه‌ها در رده 173 قرار گرفت. در این فهرست تنها 7 کشور سودان، ویتنام، چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در حوزه آزادی رسانه‌ها در وضعیتی بدتر از ایران طبقه‌بندی شدند. ایران در گزارش سال 2014 گزارشگران بدون مرز هم در همین رتبه 173 قرار داشت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها که من میتونم بگم به عنوان مثال کیوان صمیمی بهبهانی از سال 88 در زندان است، احمد زیدآبادی از سال 88 در زندان است و بسیاری روزنامه‌نگاران و زندانیان دیگری که سالهاست در زندان به سر میبرند، این امتیاز منفی محسوب میشه. ورای آن باید یک مقایسه ای با تعداد فعالان رسانه ای و چگونگی نوع سرکوب کنیم.
دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه هایی نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سامان نسیم، زندانی کرد، هشدار دادند و خواستار لغو مجازات اعدام او شدند. به گفته این دو نهاد مدافع حقوق بشر، سامان نسیم در زمان بازداشت تنها 17 سال داشته و به اتهام محاربه، افساد فلعرض و عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده، در حالی که به گفته این دو نهاد اعترافهایش تحت شکنجه بوده است. عفو بین الملل می گوید ایران معاهده های بین المللی درباره حقوق سیاسی و مدنی و حقوق کودکان را امضا کرده است و بر اساس این معاهده ها صدور حکم اعدام برای افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند ممنوع است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
تحت نظر از جرم مطرح، حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشتن ممنوعه، باید گفتش که در مورد پرونده سامان نسیم نگرانی های جدی در مورد عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، از جمله رعایت اصل براءت، برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجبار به شهادت علیه خود وجود داره و این دلیل دیگه برای توقف فوری اجرای حکم و ارائه فرصت اعاده دادرسی از این پرونده. سامان پس از دستگیری به مدت چندین ماه در بازداشتگاه انفرادی تحت کنترل وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شده بود. در این مدت هیچ دسترسی به وکیل و خانواده نداشته و بر اساس رنجنامه‌ای که در سایت عفو بین‌الملل هم منتشر شده، به مدت 97 روز تحت شکنجه و بدرفتاری‌های شدیدی مثل کش شدن ناخن دست و پا، ضرب و شتم و حلق‌آویز شدن از دست و پا قرار میگیره و اعترافاتی هم که میده تحت این شکنجه ها بوده که مورد توجه دادگاه قرار نمیگیره. بنابراین به همین دلیل هم نگرانی‌های جدی در مورد اجرای این حکم وجود داره و ایران باید اون رو متوقف کنه.
علی رضایی فعال مدنی 10 روز پیش هنگام عزیمت به بندرعباس توسط ماموران امنیتی در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. این فعال مدنی به گفته همسرش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. شیوا داداش‌زاده همسر علی رضایی و توضیحاتی در این باره:
متاسفانه از روز چهارشنبه کم فرمان بازداشت شدن و توی پروندهشون توی دادسرای امنیت دادسرای مقدس تشکیل شده، هنوز به ما در مورد علت اینکه ایشون دستگیر شدن هیچی نگفتن. فقط گفتن که بنا به دلایل امنیتیشون بازداشت شدن و هنوز هیچ جزئیاتی رو برای ما مشخص نکردن. فعالیت همسر من بیشتر در زمینه فرهنگی، مدنی، اجتماعی بود، یعنی همسر من فعالیت سیاسی نداشتن. فعالیت مدنی هم که داشتن در چارچوب قانون اساسی کشور بوده که در ارتباط با درخواستی که ما داشتیم، درخواست احیای دریاچه ارومیه بوده، اجرای اصل 15 قانون اساسی بوده و تأسیس فرهنگستان زبان ترکی بوده که اینها وعده‌های انتخاباتی دولت آقای روحانی بودن که ما پیگیر این وعده‌ها بودیم.
نزدیک به 140 تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای خواستار آزادی زهرا خندان و سوها مرتضایی، دو فعال دانشجویی این دانشگاه شدند. زهرا خندان که سابقه همکاری با خبرگزاری کار ایران را هم در کارنامه خود دارد، روز 29 دی ماه و سوها مرتضایی 30 آذر ماه بازداشت شدند و از اتهام و علت بازداشتشان تاکنون خبری منتشر نشده است. امیر امیرقلی که از حدود 2.5 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، هفته پیش تفهیم اتهام شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به دلیل شرکت در تجمعی در حمایت از کوبانی و توهین به مقدسات به دلیل انتشار مطالبی روی صفحه فیسبوکش، اتهاماتی است که به این فعال مدنی تفهیم شده است. الهام امینزاده معاون حقوقی و شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از زندان زنان قرچک ورامین بازدید کردند. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده که خانم ملاوردی روز 20 بهمن ماه در بازدید از این زندان با آتنا فرقدانی و حکیمه شکری، دو زندانی سیاسی، گفتگو کرده. بر اساس این گزارش، آتنا فرقدانی و حکیم شکری شرایط این زندان را غیر بهداشتی، غیر انسانی و غیر قابل تحمل توصیف کردند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی هم چندی پیش در گزارشی نوشته بود زندان قرچک ورامین در حقیقت سالونی بزرگ است، فاقد سلول و با سقفی بلند که در آن 2000 زن بدون کمترین امکانات بهداشتی در سرما و گرما زندگی می کنند. آتنا فرقدانی، نگار حائری، حکیم شکری و رویا صابری نژاد از جمله افرادی هستند که طی ماه‌های گذشته از بند زنان سیاسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. 96 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار زندانی شدند. در این نامه آمده آقای رضوی فقیه به مراقبت‌های پزشکی نیاز مبرم دارد و مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار احتمالی برای او بر عهده مقامات است. سعید رضوی فقیه فعال پیشین دانشجویی که اوایل بهمن ماه تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، روز شنبه به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد. او اسفند ماه سال 92 پس از سخنرانی انتقادیش در جمع اصلاح طلبان شهر همدان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس منتقد که از حدود 5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش می‌گویند با توجه به ناراحتی قلبیش وضعیت او نگران کننده است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام پیشتر به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما 38 روز بعد مجدداً بازداشت شد. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
1 هفته هستش که از اتفاق قضایی پدرم میگذره. لازم به ذکره که 1 روز قبل از اینکه پدر اتفاق قضا رو بخوان شروع کنن، من منتشر کردم خبر اتفاق قضاشون رو با یه بیانیه که خودشون خواسته بودن پخش بشه، و دقیقا در همون روز 18 بهمن چند مامور اومدن و به زور پدرم رو به دادگاه بردن. و در اونجا ایوب ابراهیمیان، دادیار شعبه 12 دادگاه انقلاب کرج، از پدرم خواسته بودش که اعتصاب قضا نکنه و در عوض قول داده بود که تا عید به وضعیت پدرم رسیدگی میشه، ولی پدرم قبول نکرده بودن و گفتم که من با توجه به این وعده‌هایی که تا الان به هم دادیم، من اعتصاب قضا خودم رو شروع میکنم و تا آزادیم اعتصاب خودم رو نمیشکنم. و دلیل اعتصاب قضای پدرم هم همین بود که به خاطر دوباره دستگیر شدنشون و اتهامات واهی، دستاتی که فقط 38 روز آزاد بودن و عملا هیچ فعالیتی هم در این دوران نداشتن. اعتصاب قضا برای پدرم خیلی ضرر داره برای وضعیت جسمشون، به خاطر اینکه بیماری قلبی دارن و چندین بیماری دیگه مثل فشار خون بالا، ورم پروستات، و واقعا نگران هستم.
Thank you. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بگردید در این خانه، بگردید در این خانه غریبی، در این خانه غریبی، غریبانه بگردید، غریبانه بگردید، بگردید بگردید، بگردید بگردید، در این خانه بگردید، در این خانه غریبی، در این خانه غریبی، غریبانه بگردید، غریبانه بگردید. یکی مرغ چمن بود، یکی مرغ چمن بود که جفت دل من بود، که جفت دل من بود، جوان لانه یونیست، جوان لانه یونیست. پی لانه بگردید، پی لانه بگردید، بگردید بگردید، بگردید بگردید، در این خانه بگردید، در این خانه غریبی، در این خانه غریبی، غریبانه بگردید، غریبانه بگردید. نفس دوست به من خورد و چه خوش بود، به من خورد و چه خوش بود. همین جاست، همین جاست، همه خانه بگردید، همه خانه بگردید،
بگردید بگردید، بگردید بگردید، در این خانه بگردید، در این خانه غریبی، در این خانه غریبی، غریبانه بگردید، غریبانه بگردید.
تن او به تنم خور، تن او به تنم خور، تنم خورد، مرا برد، مرا برد، گرم باز نیاورد، گرم باز نیاورد. به شکرانه بگردید، به شکرانه بگردید،
بگردید بگردید، بگردید بگردید، در این خانه بگردید، در این خانه غریبی، در این خانه غریبی، غریبانه بگردید، غریبانه بگردید،
غریبانه بگردید. Ooh.
صدای فرداست. رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آ تون را رفت، کون را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد.
For us to undermine diplomacy at this critical time for no good reason is a mistake.
حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی روزی یه وعده غذا میخوریم. مردم ما تاب تحمل را دارن.
سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که ست.
ساعت 11:30 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در نشستی اضطراری در ریاض پایتخت عربستان خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن بر اساس فصل 7 منشور این سازمان شد که اجازه استفاده از نیروی نظامی یا تحریم‌های اقتصادی را می‌دهد. 10,000 تن روز شنبه در چند شهر یمن بار دیگر علیه حوثی‌ها تظاهرات کردند و در ادامه تعطیلی سفارتخانه‌های خارجی امارات متحده عربی، اسپانیا و هلند نیز سفارت‌های خود را در صنعا تعطیل کردند. فیلم تاکسی جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد. در تیراندازی به سوی کافه محل برگزاری نشستی درباره اسلام و آزادی بیان در کوپنهاگ دانمارک 1 نفر کشته و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در پاسخ به نامه باراک اوباما نامه محرمانه برای او نوشته است. شماری از شهروندان اهواز روز شنبه در اعتراض به آنچه کم توجهی مسئولان به موضوع ریزگردها خواندند در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. وزیر اطلاعات ایران از کشف بیش از 350 کیلوگرم مواد منفجره در استان سیستان و بلوچستان و انهدام گروهی که آن را تروریستی نامید خبر داد. کانون مدافعان حقوق بشر در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد شد.